أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اولین شب ماه محرم است، ماه عزاداری سرور و سالار شهدای کربلا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. در هر کلامی و قبل از هر سخنی و قبل از هر مطلبی اول خدا رو شکر میکنیم که به ما توفیق داد یک محرم دیگر رو درک کنیم و یک عزاداری و یک تکریم دیگری از ابا عبدالله رو زنده باشیم و در مجالسش شرکت کنیم. خدا رو بر توفیق حضور در مجلس ابا عبدالله شاکریم. خدا رو بر درک محرم و درک ایام عزاداری ابا عبدالله علیه السلام شاکریم. عزیزان من، در تاریخ حوادث زیادی واقع شده. 14 قرن از تاریخ اسلام می گذرد. حوادث بیشماری، حوادثی که گاهی کوتاه گاهی بلند، موجهای مختلفی در اقیانوس پرتلاطم اسلام پیش آمده، اما هیچ موجی به اندازه موج عاشورا و هیچ طوفانی به اندازه طوفان کربلا این همه تلاطم و این همه تلعلو نداشته است. هر سال هم به حمد الله با شکوه‌تر و قوی‌تر برگزار می‌شود. حادثه کربلا بر اصلش نمی‌شود افزود، نمی‌شود کاست، برای اینکه یه جریانی بوده چند ساعت واقع شده. چه بکاهی چه بیفزایی خیانت. اگر کسی از خودش به حادثه کربلا بیفزاید تحریفه، اگر بکاهد خیانت. مثل قرآن، شما 6000 خورده آیه قرآن از روزی که نازل شده تا امروز، نه کسی حق داره بهش بیفزاید نه کسی حق داره از او بکاهد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. آیه همین آیه است، اما تفسیرش نه، تحلیلش نه. شما نگاه کنید، هر سال گاهی می شود گفت، هر ماه گاهی تفاسیری بر قرآن نوشته میشه. تا امروز چند تا تفسیر بر قرآن نوشته شد، غلط یا درست، تفاسیر انحرافی و تفاسیر صحیح. تفسیر و تحلیل قرآن چنین نیست که نشود نو باشه، نشود به روز باشه. نه، صدها تفسیر تا به حال بر قرآن نوشته شده، شاید صدها تفسیر دیگه هم نوشته بشه. هنوزم راه داره، هنوزم جا داره. حادثه کربلا هم اینطوره. خود حادثه نقابل کاستن است، نقابل افزودن. اصلش باید بیان بشه، اما تفسیر و تحلیل حادثه عاشورا تا کنون صدها کتاب مقاله دربارش نوشته شده، هنوزم جا داره کار بشه. چه صحیح چه غلط، بعضی ها هم نادرست تحلیل کردن، بعضی ها به گونه حادثه عاشورا رو تحلیل کردن که العیاذ بالله امام حسین رو گناهکارم معرفی کردن. مثل قرآن که تفسیرای ماتریالیستی داره، تفسیرای پوزیتیویستی داره، تفسیرای صوفی گرایانه داره، تفسیرایی که آیه رو از ظاهرش خارج کردن. در تفسیر و تحلیل حادثه عاشورا خیلی حرف زده شده، و خیلی هم هنوز جای حرف باقی است. خب امشب که شب اول این جلسه است، من دو تا مطلب رو خدمت شما بگم و بحث اصلیم و انشاءالله فردا شب خواهم گفت. میگن هر عملی که روز قیامت به صحرای محشر میاد و مجسم میشه، میدونید دیگه اعمال ما روز قیامت مجسم میشه. قرآن میفرماید فلینظر الانسان، انسان باید دقت کنه، انسان باید ببینه که برای قیامتش چی میفرسته. در سوره مبارکه حشر آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. این ما قدمت لغد معناش اینه، یعنی اونی که برای آخرت میفرستی بهش ببین، دقت کن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس. علامه طباطبایی میفرماید علت این که تو این آیه فرموده ولتنظر نفس، یعنی مفرد آورده، چون این کار سختیه، کار همه کس نیست. تلویح الی قلت من ینظر، میگه کسایی که دقت کنن تو اعمالشون کمن. عملو انجام میدن آدم ها، انجام دادن عمل زیاده، دقت تو عمل کمه. مثل اینکه خرید خیلی تو بازار انجام میدن، اما کسی که دقت بکنه این خرید چقدر مطابق میلشه کمه. میفرماید علت اینکه قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، نفرموده ونظروا ما قدمت، فرموده ولتنظر نفس. تک تک شماها، واحد واحد شما دقت کنید چه عملی برای قیامت میفرستید. میفرماید دلیلش این است که این کار مشکلی است، کار سختی است. همه کس این دقت رو نداره که وقتی نماز خون دو دقیقه بعدش فکر کنه این نماز چقدر خلوص داشت، چقدر صحیح ادا شد، چقدر مطابق با اون دستور الهی بود. البته قرآن میفرماید شما دقت بکنید یا نکنید، قیامت ما به شما میگیم میزان صحت عملتون. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، چه ولتنظر باشه چه نباشه ینبأ هست. این دار اینجا دار انذار و توجهه، ولی دار قیامت دار انباء و اخباره. اونجا بهتون خبر میدیم چه کردید، اینجا ازتون میخواییم دقت کنید چه کردید. البته الان بحث من این نیست، من اینو میخوام عرض کنم. تو روایات داریم هر عملی که روز قیامت میاد به صحرای محشر، سه تا سوال در مقابلش مطرح میشه. خوب دقت کنید، من میخوام این بحث رو امشب بیارم تو حادثه عاشورا. هر عملی، آقا نماز، روزه، جهاد، مجلس برای امام حسین گرفتم، منبر رفتم، کتاب نوشتم، مقاله نوشتم، در مقابل هر عملی در قیامت، اعمالی که انسان فرستاده، سه تا سوال مطرح میشه. یک، لمن، برای چی انجام دادی؟ برای خدا بود میشه مسجد قبا، برای دنیا بود میشه مسجد ضرار. برای چی انجام دادی؟ لمن، برای چی؟ اگه برای خدا بنیان گذاشتی میشه لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم، مسجد قبا پا بر جا میمونه. اگه برای دنیا بود میشود والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا، خراب میشه. این یک سوال، لمن، برای کی. دو، لما، برای چی، اصلا برای چی این کارو کردی. سه، کیفه، چگونه. آقا من نماز خوندم، لمن، برای خدا. لمن، برای چی؟ برای اینکه تشکر کنم نعمت بهم داده، برای اینکه به خدا نزدیک بشم، برای اینکه قرآن میگه نماز بخونی فحشا مرتکب نمیشی، نماز بخونی منکر مرتکب نمیشی، نماز بخونی حریص نیستی دیگه. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. برای اینکه قرآن میگه نماز دو تا اثر داره، آثار سلبی آثار ایجابی. اثر سلبیش اینه، جلو فحشا و منکر رو میگیره، جلو حرص و ولع رو میگیره. اثر ایجابیش اینه اقیم السلال ذکری، یاد خدا میکنی آرام میشی، علا به ذکر لا تطمئن القلوب. میپرسن آقا شما امشب اومدی مسجد امام حسین، لمن؟ برای کی نماز خوندی؟ میگه برای خدا. لمن؟ برای چی خوندی؟ تشکر بکنم، حریص نباشم، فحشا مرتکب نشم، یاد خدا باشم. البته ممکنم از بعضی غیر از این جواب بدن، میگن لمن؟ برای چی؟ بگه رفیقم دستمو گرفت کشوندم تو مسجد، نمیخواستم بیام، برد. لما برای چی؟ برای اینکه این تکلیف از گردنم برداشته بشه. لما چون لما ها فرق میکنه. برای چی؟ برای اینکه گفتن اگه نماز نخونی جهنم میری. برای اینکه گفتن اگه جهنم نماز بخونی بهش میدن، حورالعین میدن. فرق میکنه، یکی ممکنه برای بهشت و حورالعین باشه، یکی برای ترس از جهنم باشه. سوم کیفه. خب چجوری خوندی؟ خب برا خدا خوندی، علتشم گفتی. چجوری خوندی؟ حماد ابن عیسی اومد خدمت امام صادق، دو رکعت نماز خوند. وقتی سلام داد، امام صادق علیه السلام فرمود چقدر زشته 50 سال 60 سال از عمر بعضی از شما میگذره هنوز یه نماز قشنگ نمیتونید بخونید، یه نماز خوب. خیلی تعجب کرد. حماد ابن عیسی از اصحاب امام صادق، ما امام صادق رو ندیدیم، اما اون دیده بوده، ارتباط داشته، خدمت امام صادق میرسیده. دو رکعت نماز خواند، وقتی سلام داد آقا فرمود که چقدر زشته، ما اقبه به رجل منکم، چقدر بده بعضی از شما 50 سال 60 سال از عمرش میگذره یه نماز درست نمیخوند. گفت آقا شما خودتون بخونید، ما ببینیم چجور میخونید. آقا امام صادق بلند شدن، دو رکعت نماز خوندن، کیفش رو یاد گرفت. حماد میگه دقت کردم، دیدم انگشتا رو بس رو زانو گذاشت، وقتی رکوع میرفت چشما رو بس، این کف دست رو زانو گذاشت، انگشتا باز بود، فاصله پاش چقدر بود، چه ذکری گفت. میگه تمام نماز امام رو دقت کردم ببینم کیفه. آیان خواهران برادران سروران، یک عمل لمن دارد، لما دارد، کیفه هم دارد. برا کی؟ برا چی؟ چجور؟ این سه تا سوال من امشب ببینم میتونم تو کربلا برا شما ولو یه مختصری جواب بدم، لااقل او دوم و سومیشو یه قدری بهش بپردازم، که 14 قرن محرم که میشه پرچمهای عزا میره بالا، لباسهای مشکی پوشیده میشه، روزه ها، هیئت ها، دستجات تو سراسر دنیا یاد و نام ابا عبدالله مطرح میشه. برای چی؟ لمه. لمنش حالا بماند. لمه اصلا برای چی؟ بابا یه قضیه بوده تمام شده، این همه قضیه تو تاریخ پیش آمده، این همه آدم تو تاریخ مبارزه کردن، شهید شدن، کشته شدن، چرا حادثه عاشورا باید تکریم شود؟ این یک. دو، چگونه تکریم شود؟ ما اگه این دو تا سوالو جواب بدیم یه خورده تکلیفمون روشنه که بدانیم چرا تجلیل میکنیم و چگونه تجلیل کنیم. تمام اینها در روایات و کلمات معصومین ما بهش اشاره شد. چرا تجلیل میکنیم؟ لما؟ جواب خیلی جواب داره، من 3-4 تاشو براتون میگه. 1، قرآن میفرماید ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. آقا شعائر جمع شعاره، شعار یعنی علامت. میگن پرچم هر کشوری شعارشه، علامتشه. شما الان ترکیه یه پرچم داره، ایران یه پرچم، هر کشور یه پرچم داره. در لغت آمده شعار و کل قوم علمهم، شعار هر قوم پرچمشونه، تو جنگا پرچم هر قوم معلومه. شعار یعنی علامت، نشانه. تو قرآن کریم هم 4-5 مرتبه این واژه شعائر آمده که راجع به حج که حالا اشاره میکنم. قرآن میفرماید هر که شعائر الهی رو حفظ کنه این نشانه تقواست. و من یعظم، یعنی تعظیم، شعائر الله، هر که شعائر الهی، نشونه های خدا، نفرموده شعائر چی است و کلی، هر که شعائر الهی، شعار کشور چیه؟ پرچم. شعار تو جنگا چیه؟ اون علمی که میره بالا، اون علامتی که هست. الان شما هر کسی یک فامیلی داره این شعار و نشانش، هر بفرمایید که کسی که شرکتی باز میکنه باید یه علامتی ثبت کنه، هر شبکه‌ای که راه میفته یه آرم داره، آرم و نشانه شبکه یک اینه، شبکه دو اینه، شبکه سه اینه. آقا شعائر الهی رو قرآن میگه باید تکریم کرد. شعائر الهی چیه؟ دو سه تا مثال خدا زده. یک، ان الصفا والمروة من شعائر الله. صفا و مروه دو نشانه خداست. این دو تا کوهی که صفا از اسم حضرت آدم گرفته شده، صفی الله، این دو تا کوه نشانه الهی است، بینش باید حرکت بشه. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. سابق وقتی مکه میرفتن با خودشون قربانی میبردن، الان میرن تو مکه قربانی میخرن، شتر، گوسفند، ذبح میکنن. سابق طرف از مدینه که میامد یه شتری رو با خودش میآورد، علامت هم میذاشت، میگفت این شتر نشانه، این علامت و نشانه ایست که من اینو بعدن توی منا تو ایام حج قربانی کنم. مثل این که الان بعضیا مثلا تو خونه مرغی، بعضی شهرها رسمه گوسفند رو از روز به دنیا میاد میگن اینو میخوای روز عاشورا قربانی کنیم، از اول اینو علامت میذارم برای امام حسین. من دیدم بعضی شهرها طرف مرغ میاره، گوسفند میاره، روز عاشورا زیاد میگن آقا این از اول اینو گذاشتیم کنار برای ابا عبدالله. قرآن کریم میفرماید این شتری که علامت میذارن روش روز عاشور برای اعمال حج قربانی بشه، این از نشانه های خداست. والبدن جعلناها لکم من شعائر الله. این دوتا. سوم، وذکر الله عند المشعر الحرام. مشعر از همین شعار میاد، مشعر الحرام نشانه خداست. رفتید بعضیاتون مشعر الحرام کجاست؟ یه بیابون، شب تا صبح باید اونجا بخوابی رو سنگ و روی بفرمایید خاک، و این بیتوته در مشعر و وقوف در مشعر و ماندن شب توی مشعر، مخصوصا اون وقوف اذان صبح تا طلوع آفتابش واجبه، جزء حج. چطور میشه آقا مشعر میشه نشانه خدا؟ شطوری که برای قربانی میارن میشه نشانه خدا؟ دو تا کوه میشه نشانه خدا؟ او وقت پسر فاطمه تو صحرای کربلا با عزیزترین کسانش خونش رو زمین بریزه، این نشانه خدا نیست؟ باید فراموش بشه. چرا عاشورا تجلیل میشه؟ چون از شعائر الهی است. اصلا عاشورا و اسلام به هم وابسته است. اسلام شناسی بدون عاشورا شناسی نمیشه. اگه کسی خواهد راجع به اسلام، یکی از اشکالای این مستشرقین همینه، وقتی راجع به اسلام کار میکنن، گلزیهر و بلاشر و اینا که راجع به اسلام کتاب نوشتن، میخوان اسلام رو منهای تشیع، منهای عاشورا، منهای امام حسین بررسی کنن، رجا گیر میکنن. اسلام شناسی بدون عاشورا شناسی نمیشه. لما، چرا عاشورا رو تجلیل میکنیم؟ یک، چون از شعائر الهیست، شعائر الهی هم باید حفظ بشه. یک. دلیل دوم، دقت بفرمایید، لما، چرا دور هم میشینید؟ چرا برای ابا عبدالله عشق میریزیم؟ چرا این همه مجلس و جلسات برای امام حسین برگزار میکنیم؟ لما، دلیل دومش اینه، به ما گفتن آقا محبت اهل بیت داشته باشید. رسول خدا فرمود بچه هاتون رو با سه چیز آموزش بدید. ادبو اولادکم. پیغمبر خدا فرمود بچه هاتون رو آداب بیاموزید، یادشون بدید سه چیز. علا حب نبیکم، یک، رو محبت پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه. فرمود اول بچه هاتون رو محبت پیغمبر بزرگ کن، پیغمبر رو دوست داشته باشه، پیغمبر رو در واقع به حدی دوست داشته باشن که به تعبیر قرآن کریم هر آنچه او میگوید بپذیرند. دو، حب اهل بیته، محبت اهل بیت، و سوم قرائت القرآن، قرائت قرآن. خب این دومیش که محبت اهل بیت، راهش همین جلسات. من چطور به بچه محبت امام حسین یاد بدم؟ باید جلسه بگیرم، باید عاشورا بیاد تو روزه بشینه، باید براش بگم حسین کی بود. اگر قضیه عاشورا تجلیل و تکریم می شود، علت دومش آن است که محبت اهل بیت میخوایم تو دل بچه‌هامون جا بیفته، محبت اهل بیت میخوایم تو دل بچه‌هامون رسوخ کنه، نسل‌های مختلف این محبت رو به ارث ببره. آقا امام باقر علیه السلام نشسته بود، یک کسی آمد، ابن رسول الله، پیرمردی، سلام کرد. راوی میگه خدمت امام رسید، عرض کرد ابن رسول الله، من میتونم یه مطلبی خدمت شما عرض کنم. آقا فرمودن بفرم. گفت آقا من عقایدم رو میخوام خدمت شما بگم، عقایدم رو. آقا انسان یه عقایدی داره، چه اشکال داره عقاید سگاهی برای کسی تعریف کنه؟ چه اشکال داره؟ ما الان تو این عالم صدها عقیده داریم، از خداپرست، از مشرک، از موحد، دینهای متعدد. تصحیح عقاید یه وظیفه است. ابن رسول الله من میتونم عقایدم رو برای شما بگم. بفرمایید. ابن رسول الله من شما رو دوست دارم، دوستداران شما رو هم دوست دارم. ابن رسول الله من دشمنان شما رو مبغوض میدارم. هر کسم دشمنان شما رو دوست داشته باشه اونم مبغوض میدارم، خوشم نمیاد. آقا این یک. دو، سه تا عقیده دارم. اولیش اینه، دو، ابن رسول الله حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو هم حرام میدونم. دو تا بحثه. یه وقت انسان حرام مرتکب میشه، خدا نکرده پیش میاد، یه وقت نه حرام رو حلال میدونه، این خیلی بده. میگه غیبت اب نداره، میگه ربا اب نداره، این مال قدیما بود. الان بعضیا حلال رو حرام و حرام رو حلال میدونن، این بده. میگه رشوه اشکال نداره، میگه در واقع غیبت جایزه، خودش برای خودش حکم صادر میکنه. یه وقت آدم حرام مرتکب میشه، میگه خدا میدونم حرام بود، توبه میکنم، اشتباه کردم. یه وقت نه، حکم رو تغییر میده. پیغمبر گرامی اسلام به سلمان فرمود، سلمان من میترسم از اون زمانی که معروف منکر میشه و منکر معروف میشه. این خطره. یه روایت دارد پیغمبر، خیلی روایت زیباییست، معروف به اشراط الساعه است. این روایت رو کنار خانه خدا فرمود، تو منابع آمده. یک کتاب دیدم اخیراً یه آقای نوشته، همراه با پیامبر در حجت الوداع. خیلی کتاب خوبیست، من به روحانیون کاروانهای حج توصیه کردم کتاب رو بخوانید، همراه زائرا که میرید. آخرین حج پیغمبر رو ایشون گزارش کرده، خیلی زیباست. البته اصلش عربیست، قطور عربیست که نویسنده محترم نوشته، حدود 700 صفحه است. بعد ازش تقاضا کردن اگه میشه تلخیصش کن فارسی، تلخیص کرده، نصفش کرده. اون نصفش که تلخیص فارسیشه اسمش اینه، همراه با پیامبر در حجت الوداع. اصل عربیش هم هست، عزیزانی که به زبان عربی مسلط هستید. ایشون اومده از روزی که پیغمبر خدا از تو مدینه راه افتاد تا روزی که برگشت مدینه، حجت الوداع رو گزارش کرده. خیلی جالبه، کتاب خوبی است، که چه اتفاقاتی در شجره تو مسیر برای پیغمبر افتاد. یکیش همین قصه است. میگه در حجت الوداع رسول خدا کنار کعبه، در حالی که پرده کعبه رو گرفته بودن، شروع کردن علامتها و نشانه های دوره آخر الزمان رو گفتن، اشراط الساعه. اشراط الساعه تو این کتابای تفسیری اومده که معناش چیه، در این کتاب پیام قرآن که تفسیر موضوعی است، که بحث مفصلی پیرامونش دارن نویسندگان اون کتاب. میگه رسول خدا یکی از نشانه های دوره آخر زمان که فرمود این بود که معروف میشه منکر، منکر میشه حلال و حرام عوض میشه جاش. حالا این پیرمرد میگه به امام باقر علیه السلام، ابن رسول الله من سه تا عقیده دارم، یک، شما رو دوست دارم، دوستدارای شما رو هم دوست دارم، دوم، حلال شما رو حلال میدانم، حرام شما رو حرام، و سوم، انتظار فرج میکشم، حالا هنوز امام زمان ارواح نافدا به دنیا نیامده، انتظار فرج و انتظار حکومت نهایی و جهانی شما رو میکشم. امام باقر علیه السلام فرمودن پیرمرد، همین حرفهای تو رو یک کسی به پدرم امام سجاد زد و پدرم فرمود نه تنها اهل بهشتی بلکه قیامت همسایه مایی، همجوار رسول اللهی، در کنار پیامبر و اهل بیت زندگی میکنی. اینقدر این پیرمرد خوشحال شد، عرض کرد یا رسول الله میشه یه بار دیگه این حدیث رو تکرار کنید؟ امام باقر یک بار دیگه تکرار کردن، اشک تو چشمان این پیرمرد حلقه زد، بلند شد امام باقر علیه السلام رو بوسید و رفت. وقتی میرفت آقا فرمود من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل، هر که میخواد یه چهره بهشتی ببینه این آقا رو نگاه کنه. اینه که سه تا عقیده و سه تا خلاصه دینش در سه محور بیان کرد: محبت، حلال دانستن حلال خدا و حرام دانستن حرام خدا، و سوم انتظار. سه مقوله مهم دینی. خب حالا این محبت رو چطور میشه آقا جا انداخت؟ یک راهش همین جلساته. چرا از عاشورا تجلیل میکنیم؟ میخواییم حب حسین علیه السلام تو دل بچه هامون جا بیفته، تو دل نسل هامون رسوخ کنه. سوم، من چهار تا علت رو میشمارم این بخش رو جمع میکنم. علت سوم از این سوال و پاسخ این سوال که لمه، چرا ما عاشورا رو تجلیل میکنیم، چرا تکریم میکنیم، علت سومش آن است که عاشورا درس خیلی داره، فضیلت و نمایشگاه فضایل و رذایل، رذایل در اردوگاه دشمن و فضایل در اردوگاه حسینی است. میخوایم درساشو استفاده کنیم. درس عقیدتی داره، درس توحید داره، درس نبوت داره، درس اخلاص داره. میخوایم این درسا رو استخراج کنیم. حادثه عاشورا تمام شده، اما درس اخلاصش که جایی نرفته، درس شجاعتش که جایی نرفته، درس توحیدش که جایی نرفته، درس رضا. ما میخوایم از تو شکم حادثه حر ابن یزید ریاهی برای اونایی که گناه کردن درس بیاریم بیرون که آقا اسلام توبه دارد، اسلام انسداد ندارد، باب مراجعه بازه. ما میخوایم از توی شکم داستان زهیر ابن قین این درس رو بیرون بیاریم که انسان امکان تغییر درشه. چنین نیست که هر که هر جوری به دنیا اومد همونطور هم از دنیا بره. نه، کم من سعید ختم لهو به شقا و کم من شقی ختم لهو به سعاده. چه بس آدم هایی که اول شقاوتمند بودن آخری سعادتمند شدن. و برعکس، ما میخواییم از تو شکم داستان مسلم ابن اوسجه، داستان حبیب ابن مظاهر درس وفا بیاریم بیرون. ما میخواییم از تو داستان ابوالفضل العباس درس خیرخواهی و بصیرت بیاریم بیرون. به این دلیل تکریم میکنیم، به این دلیل تجلیل میکنیم. چقدر قشنگ سروده این شاعر: تأسیس کربلا نه فقط بهر ماتم است. عاشورا برای گریه کردن نیست فقط، گرچه گریه کردن یک هدفه که حالا عرض خواهم کرد. تأسیس کربلا نه فقط بهر ماتم است، دانش سرای مکتب اولاد آدم است. کربلا دانش سراست. از خیمگاه سوخته تا ساحل فرات، تعلیمگاه رهبر خلق دو عالم است. عاشورا دانش سراست، عاشورا تعلیمگاه است، عاشورا آموزشه، عاشورا تعلمه، عاشورا بیان درس‌های مختلفی است که من پارسال اصلا بحثم اینجا همین بود تو این مجلس شریف، 10 شب 11 شب راجع به درس‌های عاشورا صحبت کرده. این دلیل سوم. و دلیل چهارم عزیزان من آن است که امام حسین شهید شد، یزید رفت، اما نه یزیدها تمام شدنیان نه راه حسینها پایان پذیریست، پایان پذیر است. دلیل چهارمش این است: روحیه ظلم ستیزی رو میخوایم زنده نگه داریم. میخوایم بگیم اگر امام حسینی بود و و شهید شد و یزیدی دودمانش بعد از چند سال برچیده شد و نام حسین مان و نام یزید نمان به نیکی، میخواییم بگیم امروز این روحیه باید در جوانای ما باشه. ببینن تو نوار غزه چه میگذره، در لبنان چه میگذره، در دنیا چه میگذره، ننشینند ظالمان بر اون حاکم بشن. میخواییم روحیه، اگر اون آقا گفت از شیعه اگر عاشورا و انتظار رو بگیری شیعه در واقع هست میشه اون اهداف اصلیش، اگر گفت اگر میخوای بر شیعه حاکم بشی دو بال عاشورا و انتظار رو از شیعه بگیرید، راست میگه. شما این کشورهای دنیا برید ببینید چرا این روحیه درشون نیست. چون انتظار که یک نگاه سبز است و عاشورا که یک نگاه سرخ، انتظار که یک نگاه پایانی است و عاشورا که یک نگاه آغازین، اینا ندارند. پس چرا از عاشورا تجلیل میکنیم؟ لمه؟ چهار دلیل، جمع کنم بحثمو. یک، تعظیم شعائر. دو، افزایش محبت. سه، فضیلت پذیری و درسگیری. چهار، روحیه ظلم ستیزی. البته 20 تا 30 تا علت دیگه ممکنه الان شما که پیامبر من نشستید اگه بخواید حاشیه بزنید به منبر من تو ذهن شما بیاد، تو ذهن خود من هم شاید دلایلی هست، منتها بنا نیست همه رو عرض کنیم. اگر گفتیم هر عملی روز عاشور روز قیامت به صحرای محشر بیاد، 3 تا سوال در مقابلشه: لمن، لما، کیفه. برای چی انجام دادی؟ برای چی انجام دادی؟ چجوری انجام دادی؟ برای چی عاشورا رو تجلیل میکنی به این 4 جهت؟ برای کی؟ برای خدا، چون حسین برای خدا شهید شد. اما سوال آخر که یه اشاره کنم شب اول خستتون نکنم، کیفه، چجوری از عاشورا تجلیل کنیم؟ اگه یادتون باشه که حالا به قول یکی از عزیزان نسیانم خودش یه نعمت است، البته حالا این نوارا و سیدیا دیگه مقدار نسیان رو کم کردم، میذاره یادش میاد، ولی من سال گذشته شب اولی که اینجا منبر رفتم مفصل رو این سال آخر صحبت کردم که چجور از عاشورا اهل بیت ما تجلیل کرده. خودم چون یادداشت میکنم یادمه سال گذشته در این مجلس شریف شب اول 5 تا از روشهای اهل بیت رو در تکریم از عاشورا گفتم و مفصل روش صحبت کردم. الان نمیخوام وارد اون بحث بشم، فقط اشاره میکنم آقا به ما یاد دادن کیفه، چجور عزاداری کنیم؟ 1، مجلس بگیرید. امام باقر زمین وقف کرد تو منا برای امام حسین عزاداری کنن، مجلس بگیرن، به ما یاد دادن. امام صادق می نشست، جعفر طایی بلند می شد شعر می خوان، امام عشق می ریخ، مجلس تشکیل می داد. سید همیاری می خوان، امام عشق می ریخ، مجلس تشکیل می داد. به ما یاد دادن تجلیل از عاشورا یکی تشکیل همین مجالس، مجالسی که از قتلگاه زینب کبرا سلام الله علیها شروع کرد. من یه مقاله دیدم، یه کسی توی مجله تاریخ اسلام نوشته بود سیر عزاداری، اومده بود بررسی کرده بود از مقتل تا امروز چجور عزاداری ها چند شکل عوض شده و چطور برگزار شده. این نویسنده در اونجا به این موضوع اشاره دارد که مقتل ابا عبدالله، گودی قتلگاه، محل آغاز عزاداری امام حسین بعد از شهادتش بود. حالا قبلش کار نداره، از اونجا شروع شد. البته فراز و نشیب داشته، یه دورانی مثل دوران امام سجاد عزاداری فردی بوده، مثل زمان امام صادق شعرا اومدن رسمی شده، مثل زمان دیبل خزائی که زمان امام رضا اصلا مجلسی بوده که گاهی مأمون هم توش شرکت میکرده. میای جلوتر حکومت‌های شیعی مثل آل بویه، مثل فاطمیان، وقتی تشکیل میشه تعطیل میشه، دستجات تو خیابون ها میان. ولی به ما یاد دادن 1، تشکیل مجلس برای ابا عبدالله الحسین، این 1 شکل تجلیل از عاشوراست. کیفه، چطور تجلیل کنیم؟ مجلس بگیرید، همین مجلس های خونگی، همین هیئت ها، همین دور هم نشستن ها. بالاخره تو این مجلس ها حدیث خونده میشه، آیه خونده میشه، شعر خوانده میشه، ذکر اهل بیت گفته میشه. مگه نیامد دعبل خدمت امام رضا؟ مگه نیامد سید همیری؟ مگه نیامد کمیک تو منا محل ذکر خدا خدمت امام صادق اشعار خوند و امام عشق ریخت؟ یک. دوم، گفتن برید زیارت قبر ابو عبدالله، نذارید کربلا تعطیل بشه، ولو خطر باشه، ولو خوف باشه، ولو اذیت بشید، ولو هزینه زیاد بخواد. معاویه ابن وهب میگه رفتم خدمت امام صادق، دیدم تو سجده داره گریه میکنه و دعا میکنه. گوش کردم، دیدم داره برای زوار قبر حسین دعا میکنه. میگه خدا اگه پول دادن بهشون برگردون، اگه سختی کشیدن بهشون آسانی بده، اگه مریض شدن خدایا بهشون شفا بده، هر آنچه در این راه خدایا سختی و مریضی کشیدن، اذیت کشیدن، خدایا یسر و آسانی بهشون بده. میگه اونقدر امام صادق برای زوار قبر حسین دعا کرد، وقتی سر از سجده برداشتم تمام محاسن امام خیس، گفتم آقا برای زائرای قبر ابو عبدالله دعا میکردید؟ فرمود معاویه ابن وهب الذين يدعون في السماء اكثر ممن يدعو في الارض، اونایی که تو آسمان برای حسین، برای زوار قبر حسین دعا میکنن، اونایی که تو آسمان ها دعا میکنن بیشتر از اونایی هستن که رو زمین دعا میکنند. معاویه ابن وهب، اما توهب، آیا دوست نداری از کسانی باشی که با پیغمبر مصافحه میکنن؟ گفتم چرا، خیلی دوست دارم با رسول خدا مصافحه کنم. فرمود پس برو زیارت قبر جدم حسین، که اگر رفتی زیارت قبر جدم حسین، تو روایت دارد گویا زیارت خدا رفتی، با خدا صحبت کرد. در روایت دارد این آیه رو امام صادق خوندن، آیه‌ای که اول منبرم خواندم، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این آیه آخر، این آیه سوره قمر است. به قول بعضی از مفسرین میگن سوره قمر با اضطراب آغاز شده، با آرامش تمام شده. بسم الله الرحمن الرحیم، اقتربت الساعه و انشق القمر. اول سوره قمر بحث بفرمایید قیامت و سختی های قیامت، اما پایانش با آرامش، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ملیک و مقتدر دو تا از اوصاف خداست. در بعضی از نقلا دیدم اگر انسان بگه یا ملیک یا مقتدر، تو کارها قدرت پیدا میکنه. وقتی میترسید توی موقعیتی وارد بشید، در بعضی روایات نقلا دارد وقتی انسان بگه یا ملیک و یا مقتدر، این دو تا ذکر، آخه هر ذکر یه خاصیتی دارد دیگه. تو روایات داریم مثلا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این غم رو میبره. حسبنا الله و نعم الوکیل ترس رو میبره. افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد مکر رو میبره، مکر و حیله رو از بین میبره. تو روایات داریم این ذکر یا ملیک و یا مقتدر داریم به انسان اقتدار میده، قدرت میده تو موقعیت ها. در حدیثی داریم امام صادق این آیه رو خوندن، فرمودن این آیه یک مصداقش زوار قبر حسینند. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فرمودن یه مصداق این آیه زائران قبر ابا عبدالله علیه السلام. چرا تجلیل میکنیم؟ گفتم چجور تجلیل کنیم؟ مجلس بگیریم، زیارت امام حسین بریم، بر خاک کربلا سجده کنیم، و یکیشم گریه بر ابا عبدالله. چرا انقدر بر بکا و گریه بر ابا عبدالله تأکید شده؟ چون خود این گریه و خود این عشق یک پاسخ به اون سوال کیف است. چگونه عاشورا رو تجلیل کنیم؟ مجلس بگیرید، مطالب بشنوید، حرفای ابا عبدالله رو انتقال بدید، اما یک راه احیای این فرهنگم بکا و گریه بر ابا عبدالله علیه السلام است، که این همه تو روایات و در مطالب از اون ذکر شده و بر اون تأکید شده. حالا این شب اول محرم ما هم این دلها رو روانه کنیم کربلا، یکی دو جمله از عاشورا و از کربلا یاد کنیم. اوائل محرم بود، شاید اول محرم بود، ریان ابن شبید میگه رفتم خدمت امام رضا علیه السلام. امام رضا فرمودن پسر شبید، محرم ماهیست که جاهلیت قبل از اسلامم اونو محترم میشمردن، از ماهای حرام دیگه، توش جنگ نمی کردن. اگر یه نبردی در بینشون بود تو این ماه متوقف می کردن. اما پسر شبیب تو این ماه حرمت حسین ما رو شکستند، تو این ماه خاندانش رو اسیر کردند. بعد فرمود پسر شبیب ان کنت باکیان لشیء فبک للحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش. پسر شبیب هر مصیبتی داشتید برای حسین ما گریه کنید. دیدی گاهی داغ جوان میبینی، گاهی داغ پدر، گاهی داغ مادر. تو هر مصیبتی الان بین ماها رسم، غالبا همه میگن روزه ها رو به کربلا میزنیم. این ان کنت باکیان استفاده میشه حتی تو مصیبت اهل بیت هم. اول برید بعد از دوره اهل بیت سراغ زیارت امام حسین، حتی اگه روزه امام رضا میخونی آخرش بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. حسینی که گریه کنش قبل از شهادتش جدش رسول خدا بوده، مادرش زهرای مرضیه سلام الله علیها بوده. کاروانی که این روزها داره یواش یواش به طرف سرزمین کربلا میاد، کاروانی که از کنار قبر پیغمبر جدا شد. من امسال روز آخری که از مدینه میخواستم این چند روز قبل بیام، سفر حج مشرف بودیم، توی جمعی از کاروانایی که داشتن میومدن ایران این جمله رو گفتم، سخنرانی تو بعثه داشتم، گفتم ببینید شما دارید بر میگردید ایران، میان استقبالتون، اما تو این کاروانایی که اومده به عنوان حج چند مورد پیش اومده بود گاهی یکی گاهی دوتا از دنیا رفته بودن. مثلا یه زن و شوهری اومده بودن، شوهره از دنیا رفته بود، سکته کرده بود، دفنش کرده بودن در مدینه یا در مکه. گفتم سخت‌ترین کاروان و خانواده و سخت‌ترین حمله اون حمله است که مدیر کاروان یک نفر دو نفر رو از دست داده، وقتی برمیگرده فرودگاه همه یه طرف، خانواده های اون کسی که از دست رفته یه طرف، چی جوابشونو بده؟ بچه ها میان مادر بابامونو گذاشتی آمدی، مادر پدر چی شد؟ اصلا دیگه اون مجلس مجلس حاجی نیست، مجلس عزاست. خودشون متصور کنید یه حمله، یه کاروانی دو سه نفر رو از دست بده، تصادفی اتفاقی وقتی برمیگرده چقدر سخته. عزیزان من، ابا عبدالله از کنار قبر پیامبر رفت با عباس، با قاسم، با اکبر، اومدن بدرقه کردن عده‌ای. اطالبی گفته شد کاروانم این روزها اندک اندک به سرزمین کربلا داره نزدیک میشه، اما دلها بسوزد برای اون روزی که این کاروان برگشت، آماده شد از این سفر بیاد به مدینه. زینب کبرا سلام الله علیها، سید الساجدین علیه السلام مدیران این کاروانند، دروازه مدینه کاروان رو متوقف کردند. حالا مردم میان استقبال، خانواده امام حسن میاد، عبدالله جعفر میاد، خانواده عباس میان، محمد حنفیه میان. کاروان اکثر مرداشو از دست داده، این کاروان حسین از دست داده، این کاروان عباس از دست داده، پاسخ اینها رو چی بدن؟ کاروان اندک اندک وارد مدینه شد، آمد و آمد تا کنار قبر پیغمبر، چشمها دوخته شده به عقیله بنی هاشم. حالا چطور میخواد خبر شهادت حسین و کاروان رو بده؟ یه وقت دیدن دست برد و پیراهن خونین حسین، یا جده یا رسول الله هذا قمیص اخی الحسین انی ناعیت اخی الحسین. بعدم رو کرد مدینه تو جدنا لا تقبلینا، مدینه ما رو به خودت راه نده، مدینه ما فرزند محبوب تو حسین رو با خودمون نیاوردیم.
مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأهزان جئنا لا حول ولا قبة إلا بالله العلي العظيم.